بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين. از جمله سوالاتی که آقای طباطبایی مرحوم داشتند این است که در جلسه 16 شنبه 29 هفتم مطرح فرمودید که سوس متعلق به دو طایفه می باشد، اول پدر و مادر در صورت که میت فرزند داشته باشد، خب دوم مادر در صورتی که میت فرزند داشته باشد، این که همون صورت اول است و برای ما روشن نشده. خب ما اینطور نگفتیم، ما عرض کردیم بر این که پدر مادر اگر فرزند، چون اون آیه شریفه که در 11 سوره نساء هست به این ترتیب بود، وَلَا أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. بنابراین اگر میت فرزند داشته باشه، اعم از پسر یا دختر، فرزند داشته باشه، لعبویه سوتس، پدر مادر هر یک ششم از ترکه را میبرد. و این دم بکن له و ولد و ورثه و ابوا فلامه سلس، اگر میت فرزند نداره و پدر مادر از اون ارث میبرند، اونجا مادر میت سوتس از ترکه را، سلس از ترکه را، یک ششم را، یک سوم، یک سوم میبرد. و این کانده های اخبتون فلومه سدس. خب حالا در صورتی که مادر میت سلس میبره اگر اون میت ولد نداشته باشه، عرض کنم که حالا اگه قبلا نمیل عرض کردم، این حج به حج مربوطه. اگر اون شخصی که مرده فرزند نداره ولی چند تا برادر داره، همون چند تا برادر حاجب انداز این که اون سلس ببره، در اینجا با سهم مادر از سلس به سلس از یک سوم یک ششم تنزل پیدا میکنه. ما اون چرا عرض کردیم همین بوده، گفتیم این که اگر میت ولد نداشته باشه، پدر مادر هر یک از اونها ببخشید لعبه به هله فلانس این کانده رو برد، اگر میت ولد داشته باشه ابوین هر یک ششم میبرن. این دیگه خیلی روشنه. ولی اگر ولد نداشته باشه مادر سلس میبره. در اینجا قرآن برای پدر سهمی معین نکرده، بقیه مال مال پدره. بالاخره مادر اگر میت فرزند نداشته باشه مادر سلس میبره. خب اما در این حال مادر سلس میبره اگر حاجبی در بین نباشه، اما اگر میت درست فرزند نداره، چند تا برادر داره که گفتیم مخارج اینها به عهده پدرشونه، در اینجا از سهم مادر کاسته میشه، بر اون باقی مانده که سهم پدر افزوده میشه. بنابراین اگر میت ولو فرزند نداره اما اخوه ای داره، اینجا باز فعل امه سدس. اینه قبلا عرض کردیم به بحث حج مربوط میشه، اینجا حج به نقصان نه حج به حرمان. بعد مطلب دیگه شما فرمودن که شما گفتید که سدس فقط مال ابوین است اینا، و حالا که یک سدس هم ما داریم که مال برادر امیست. نه من درس کردم که در آیه دوازدهم یازدهم دوازدهم سوره نسا اونجا که اون چه فرمودن ایشان که اگر اخ یکی باشه سدس بیشتر باشن که هم شرکه آفز سلس. این مال اخوه امیه. اما در آخر سوره نسا آیه 176 اونجا اخوه ابوینی اگر نشد ابی را ذکر یستفتونه که اونی که در یستفتونه که اینجا فرموده. بنابراین سدس مال اخ امیه، یک نفر باشه سدسه، بیشتر باشه شرکه آفرست درست، اینجا هم سدسه بره. بس ما نگاه کنیم که سدس اختصاص داره پدر مادر، نه برادر امی هم در صورت یکی باشه یک ششمه. اگر برادر امی متعدد باشن یک سومه و هم شرکه آفرست درست، یک سوم که شریکن به طور مساوی ارسه برن. حالا آقا که نوشته خودش امروز من نیبینم، ولی جوابشان این است که ما عرض کردیم. بحث بله؟
سوال چند مرتبه مطرح کردن حضرت
آقا دیگر ما جواب ها رو می‌نویسن جواب بدیم. بالاخره بحث ما دیروز در این بود که وقتی که باید یک دفعه بیشتر تقسیم نکنیم، بنابراین دانستن فرضها مهمه، دانستن فرضبرها هم مهمه، بر اساس فرضی فروعی که در قرآن معین شده، بر اساس فرضبرهایی که معین شدن حالا ترک را بخواهم قسمت کنیم، یک دفعه بیشتر نمیخواهم قسمت کنیم، گاهی قسمت میکنیم خیلی سرراسته. و مثلی که مثلا این نفر مورد ایزنی شوهر داره و یکی هم مثلا یه برادری داره، مثلا قسمت کنیم به دو جا، نصفش مال شوهر برادر مال این برادر. اما گاهی از اوقات هست که نخیر ما وقتی که بر اساس اون چه که در قرآن مجید اخبار اهل بیت تقسیم کنیم کسر لازم میاد. کسر یعنی سهم یک طایفه معین شده یک قسری، اما در این حال میگه که اون سهم که معین شده اون چی ما حساب کردیم با اون که اونا میخوان ببرن تطابق نداره، هماهنگی نداره. بله اونجا وقت با اشکال به وجود میاد. مثلا فرض کنید به این که مثال هایی که صاحب جواهر داره بزنیم خیلی بهتره، چون از جواهری گفتیم که ما داریم مطالعه میکنیم. حالا این صفحه در صفحه 337 جلد 39 جواهر 43 جلدی فعن این کسرت الفریزه، اگر ما فریزه را بر اساس فروزی که در قرآن کریم ما این شده قسمت کردیم، اما انکسار پیش آمد، یعنی اون سهمی که برای این فرض برها ما این شده اون سهم تطابق نداره، عدد رؤوسشان متفاوته با اون سهم جور در نمیاد، اگر فریضه منکسر شد، یعنی فریضه گفتیم اون ترکه ایست بر اساس فروض ما قسمت کردیم، اما وقتی میخوایم بدیم به افراد اون افراد تعدادشان فرق میکنه، انکسار به وجود میاد و اون سهمی که ما معین کردیم تطابقی با عدد این گروه نداره. ها اینجا چند قسمت وجود داره. اولی که این کس یا بر فریق واحد یا اکثر، چون فرقه های متعددی از ترک ارثی برن، فرضورهای متعددی قرآن مجید برای افراد معین کرده، حالا اینجا فرقه کس به وجود آمده. کس آیا بر یک فریق به وجود آمده یا بر فرقه متعدد؟ اول من از سراغ اون کسی که اونجا که کس بر یک فریق باشه. مثلا مثال میزنن مثل زوج و اخوین. خب زوج در اینجا نصف مال داره میبره. اخوه اینم نصف مال داره. نصف مال چقدر؟ یک دوم. ولی خودشان چند نفرن؟ دو نفر. بنابراین در اینجا کسی لازم آمد برای خاطر اینکه ما اون فریض را قسمت کردیم، یک دوم برای غیر شوهر، شوهر یک دوم نصف منو، ما برای غیر شوهر اونم یک دوم. اما اینا پنج نفرن، چهار نفرن، سه نفرن. اینجا بنابراین اون چه که ما قسمت کردیم بر اساس قرآن مجید، وقتی تعداد اون فرض برها رو حساب کنیم، اینیم که اون فرضی که ما اینا کردیم با تعداد اینها هماهنگی و تطابق نداره. برای که نصف را دیدیم با اون شوهر برا، اما اینا سه تا برادرن، خب نصف میدیم اینا، یک دوم دادیم اینا سه نفرن، یک دوم دادیم اینا پنج نفرن، یک دوم دادیم اینا هفت نفرن. خب حالا اینجا کسر رضا آمد. در این طور موارد که وقتی که به فرض میدیم، ولی اون فرضیه، به اون میگیم نصیب. نصیبشان با عددشان با سهامشان جور در نمیاد، میگیم کسر. اینجا رو چند جور کرده ایشان در جواهر طبعند شرای فقهای ما. اول گفتن که باید دیدن که عدد رؤوس چنده. پنج برادران، چهار برادران، سه برادران. و از آن طرف ببینیم که اون نصیبشان، اون فرض اول نصیبشان چقدر. خب نصیب یک دوم بود، ولی کن تعدادشان رو، مثال که ایشان زده، تعدادشان رو زده خمس بناته. در یک مثال دیگر خلاصه در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا ایشان گفتن به این که ما باید ببینیم که نسبت بین اون نصیبی که اینا بردن و نسبت بین عدد اینا چه نسبتی هست؟ آیا نسبت اینها با اون عددی که اینا دارن و نصیبی که بردن چهار تا ما داشتیم تماثل یا تداخل یا تباین یا توافق؟ اگر تماثل باشه یا تداخل، کاری از پیش نمیبره. برای خاطر در تماثل ما دو چیز داشتیم، یکی میگیره یکی مثلا کنار. در تداخل ما اکثر را میگرفتیم، اقل رو کنار، چه 4 تا و 8 تا و تداخل. اما اینجا ما ناچاریم که اینجا ما اون فریضه را بالا ببریم، عدد ها را بالا ببریم. اگر یک برادر بود اشکالی نبود، اما پنج تا برادر هست، چهار تا برادر هست، ما ناچاریم به این که عدد را بالای بریم. اون نصیبی که با این کرده بودیم کافی نشد. اگر مثلا فرض کنید که 15 بود هیچ اشکال نداشت، مثلا اینا سه تا نفر پنج تا بردن، اما خب فرض نصیب این که یکی اینا بردن. خب بنابراین اینجا تداخل و تماثل کارایی ندارن، باید بریم سراغ دوتای دیگه، یا تباین یا توافق. اگر تباین باشن باید عهد هما رو ضرب کرد در آخر، اون چه نصیب بردن و اون چه تعداد اینا ضرب میکنیم در هم، و این حاصل ضرب را ما قرار میدیم جزء فریضه. اگر توافق باشن، من به دقت لازم داره توافق باشن، بایستی ما در اینجا مقسوم علیه مشترک را پیدا کنیم. توافق اونجاست دو تا عدد مقسوم علیه مشترک داره، مثل 4 تا با 6 تا هر دو بر دو قابل قسمت هم مثلا، باید مقسوم علیه مشترک را پیدا کنیم. و در اینجا بایستی ما بعد از پیدا کردن مقسوم علیه مشترک، بایستی ما اون عدد رؤوس اینها را ضرب کنیم به مقسوم علیه مشترک، و حاصلی که به دست آمد حاصلی ضرب کنیم در اون اصل فریضه که ما این کرده بودیم. ناچاریم عبارت بخوانیم. اگر میگه منکسر شد بر فریق واحد، در اینجا نایوت بر نسبت بین عدد و نصیب. عدد عدد این چند تا برادر مثلا نصیب اونها اون یک دومه که بردن، نه این نیست. برای خاطر این که اگر این باشه گاهی کارایی نداره، بلکه باید توافق و تباین در نظر بگیریم. لا یعتبر الا توافق و تباین، یعنی تداخل و تماثل اینجا به درد نمیخوره، چون لیل احتیاج الا تسعید المسئله. ما محتاج این مسئله را تسعید کنیم، بالا ببریم، علاوه از اینکه منقسم بشه بر همان منکسرم. تداخل موجب بقای فرض لاحالها، تداخل تماثل همینطوره، برازی اختصر بر اعتبار نسبت باید بریم به نسبت به این نصیبی که برای اینو در نظر گرفتیم و عدد رؤوسشون چیه، چه نسبت دارن، غیر از تداخل غیر از تماثل چه نسبت دارن. یقتصر بر اعتبار نسبت نصیب و عدد رؤوسه. حالا آمدیم و ملاحظه کردیم که اون چی به درد ما میخوره یا تباینه یا توافق. ایشون اول آمده سراغ تباین، یوزرب در اینجا عددشان، عدد اینها در تباین در اصل فریضه، اگر بین نصیبشان و عددشان وفق نیست که نیست مادم که ایکانا و تباینه فمشتمه صحت المسل، مثل زوجن و اخوین. خب مثال ایشان، یه نفر مرده، یه زنی مرده، شوهر یه داره و دوتا برادر. خب شوهر چقدر ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، شوهر نصف رو باید ببره مگه فرزند نداشته باشه، زن فرزند نداشته. اما خب حالا آمدیم و بر همین اساس فرض اینه که یک فرض برداریم، یک فرض برداریم، یک فرض در شوهره، اونم سهمش معلوم یک دوم و معلوم که چون نصفه به دو قسمت تقسیم میشه، یک دوم به شوهر میدیم، اما یک دوم ما نمیدیم به اخوی، به اخوین، یک دوم بودیم به خیلی، اینا دو نفره، ما یکی بشدیم و یکی را که نمیشه به دو نفره برن، با تک 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 تکش کرد دیگه. فریضه من اثنین زوج له نصف و هما اقل دو عدد دوتا یخرج من النصف و واحد منها نصیب الزوج یک دوم و ثانی یک دوم مانده ینکسر بر اخوین، اون یک دوم نسبت به اخوین منکسره، چون اون یکی اینا دو نفرن، تطابق هماهنگی ندارن. خب بازم تاکید می‌کنم موافقتی هم نیست، تباینه، لا موافقته، فیوز رب موافق توافقه بعدن میکنه. خب فیوز رب عدده هما توی اصل فریضه، عددشان، عددشان چیه؟ دوتا بود دیگه، دو اصل فریضه چی بود؟ دو بود دیگه، دو ضربه در دو چی میشه؟ چهارتا، درست شد. و وقت دو چهارم مال شوهر، دو چهارم مال این دو نفر، تمام شد. بله فیوز رب عدده هما فی اصل فریضه و تبلغ اربعتن تسخ القسمه، کسر لازم نمیاد. برای خاطر کسر لازم نیاد و همخوانی باشه ما این کار کردیم. این یک مثال زوجن و اخوین. مثال دیگه مثل ابوین و خمس منات، ابوین و پنج دختر. خب ابوین در اینجا معلومه که اگر میت ولد داشته باشه در اینجا پدر مادر هر یک سدسه دیگه، یک ششم مال پدر، یک ششم مال مادر. و خمس بنات، خمس بنات البته دو سدس باید ببرن، اما اینجا خیلی به این نظر ندارن، چون گفت ما به تماثل اینا تماثل گذاشته کنار، بله تداخل گذاشته کنار، بنابراین اون که محط نظر ما اون ابوینه. فریضت هم ستتون، لأن فی ها من الفروز ستسن. خب برای اینکه فروز رو نگاه میکنیم پدر یک ششم، مادر یک ششم، خمس منات هم خود دو سلسن، مخرج سلس یا داخل و مخرج سلس، گفتیم سلس و گفتیم که تداخل و تماثل در اینجا به درد نمیخوریم، اینکه مخرج سلس مال خمس بنات یا داخل مخرج سوز، این داخل در مخرج سوز شده. بس بنابراین اصل فریضه است که مخرج سوز شده به شش قسمت بشه. و خب سه تا تا للعبه و اینه استان داده ما یک ششم پدرش رو. اما مان چقدر؟ مان چهار تا. ما چند تا فرض کرده بودیم؟ پنج تا. خمس بنات اما چهار تا مانده. چهار تا نسبت پنج تا انکساره، همخوانی و تطابق نداره. من اصل فریضه بخش ستت الابوین استان فتبقا نصیب بنات اربعه لا تنقصد البنات. این چهار تا بر بنات قسمت نمیشه. باز میگه بلا وفقه، چون وفقه بعدم نگه تباین در اینجا وفقه نیست در اینجا. لأنک ازا اسقط تل اربعه من الخمسی بقیه وار. ای قاعده کلی میگه هر کجا اون کم را از زیاد تفریق کنیم یکی بمانه اون وفق نیست، اون تباین میگه. هر کجا که غیر از یکی بمانه اون توافقه. اینجا اینجوره، اینجا برای خاطر اینا پنج تا دخترن. اون چی بردن از این فریضه بر اساس تقسیم ما؟ چهار ششو بردن. چهار تا نسبت پنج تا هماهنگی نداره. باید فکر بکنه در اینجا. فکر ما اینه که یا تباین یا توافق. توافق رو بعدا میگیم. اینجا تباینه. نسبت بین چهار و پنج تباینه. چون چهار تا از پنج تا تفریق بشه یکی میمانه. هر کجا اقل از اکثر تفریق کردیم یکی مان اون تباینه. بله. اینجا هم ایشان میگرم این که توافق نیست. لعنه که ازا اسقط تل اربعه من الخمسه یبقه بقیه واحدون. چهار تا از پنج تا استثنا یکی مانه. خب تباین چهار تا تباینه که همیشه عدد را داره. با نصیب کار نداره. نصیب این ها مثلا چه بود؟ نصیب این ها شش یک چهار شش ها بود. اون کار نداره. عددشان نبود. عدد یعنی چند تا هست؟ پنج تا هستن. پنج تا را ضرب کنید. اصل فریضه چقدر بود؟ شش بود. پنج شش دو میشه سی تا. فیضرب عدد هن و خمسه فی سته فمرتفه فمنه الفریضه. بعد از ضرب پنج تا شش هر چه به دست آمد فریضه فعلی اینه و هو ثلاثون میشه سی تا. للعبه به این عشره پنج سیوم مال مادر، پنج سیوم مال پدر. این ده تا شده مان بیستا. این بیستا که مانده مال چند نفره؟ مال پنج نفر. نفره چقدر میشه؟ چهار تا. و بنابراین به اون دخترها و هر یک چهار بیستوم میرسه و درست شد. این در اونجا بود که تباین بود بین عدد اونها و نصیب. خب حالا اگر بلای شد این منو شد درست شد دیگه. و این از این فکل من هست الله من الوراس من الفریزت سهمون قبل زرب. حالا مخواهم اینه چقدر بالا بردیم. هر کدام از فریزه که سهم داشتن از وراس کلمه بین فضلی پا فرخان پنی مرتبه بردیم بالا دیگه. چون برای که زرب کردیم در پنی دیگه. هر کس هر قد داشت پنی مرتبه رفت بالا. پدر یک ششم داشت شد پنج سیوم. بعد دیگه شد سی تا دیگه شد پنج سیوم. مادرم یک ششم داشت شد پنج سیوم. هر کس هر قد که داشت پنی مرتبه اون عدد بالا رفت دیگه. این است شما کلمه بین فضلون فل خمسه و از آل قدر نصیبه من اونا قول دار این لن عبوه این عشرتون هازا کلوم التباین. اما اگر توافق باشه چه باید کرد؟ که اونو بادت بعدا رس بریم. امروز چهار شنبه است. ما عرض کردیم که اقلا هفته به چند دقیقه در باره یکی از موضوعات مهم جنبه اخلاقی و اجتماعی داره. که هم نهج البلاغه که خیلی مهمه اصلا در حوزه بایستی نهج البلاغه یک درس حوزوی باشه. چون اونقدر مطالب داره، اونقدر مطالب مهم داره که ارزش داره. بیان که یکی از درس‌های پر اجتماع حوزه نهج البلاغه باشه. خب از طرف البته که بهارات علما هم چه نقشی داشتن و باید داشته باشن توجه کنید. خب میدانه که در نهج بلاغه در خطبه، خطبه نیست، در کلمات قصاره شماره 131 در فیدر اسلام کمیل ابن زیاد میگه حضرت اخذ بید امیر المؤمنین اخرج ایدل جبان، حضرت امیر دست کمیل را گرفت برو برو جبان صحرا، بله حالا ما از هر تنفس سعدا وقتی رسیدیم به جای خلوتی در بیابان حضرت یک آه دردناک را کشیدم، چون برای اینکه این معرفتان دو جور درس میگفتن بلکه بیشتر، یک درس هایی بود که مثلا برای همه میگفتن، اما بعضی هستن که باید با اون تنها یک درس بگفتن، افراد خاصی باید باشن، کمیل از اونهاست با اینکه در سایر چیزا حضور داشته، اما حالا کمیل با یک درس خاصی از امیر المؤمنین خواهد به کمیل بگه تنفس سعادت بقاله یا کمیل این هذه القلوب اوعیت فخیرها اوعاها، کلمه بسیار بزرگه، ای کمیل بدان که این دلها ظرفن، واقعا ما هر کدام یک ظرفی به عنوان دل داریم، اما فخیرها اوعاها بهترین دلها و ظرفان است که پر ظرفیت تر باشه، انها کلمه کلمه بسیار بزرگی است، انها هذه القلوب اوعیت فخیرها اوعاها، این دلها ظرفن بهترین دلها آن است که پر ظرفیت تر باشه. خب بعضی ها در دلشان فقط مال و منال هست، بله اون صنایعی، چون صنایع در قصیده سرایی خیلی مهارت داشته، رسی در یکی از قصائدش این قصائدش میگه ببین که ده بود اون، نه اون ده بود اون، نه نه دل ده بود ده بود اون نه دل ده بود اون نه دل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع غار، بله میگه اون ده هست دل نیست، اونجا که اون دلی که فقط در اون گاو و خر باشه اون طویل است، اون دل نیست، ده بود اون نه دل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع غار، بله اینجور میگه، بله خلاصه میگه جز، حالا اون اشعارش همش نمیخوایم بخونیم، حالا یه حدین گفتن که یا کمیل این نهاز القلوب رت و خیره ها او آها خیره او آها، بعد شروع کردن، بعد اینجور شروع کردن، این کلمه خیلی بزرگ بود، یا کمیل این ناس سلاسه فعالمون ربانیون و متعلمون علا سبیل نجات و همه جن را، مردم سه دسته، یکی عالم ربانی، عالم ربانی اون کسی است که علمش با رب با خداوند ارتباط داره، از آنچه خداوند فرموده این شخص استفاده کرده، خلاصش عالم ربانی. دوم متعلمون، کسانی که با علما توجه دارن از اونا پیروی میکنن به هر شکلی، یا پیش اونا درس میکنن یا پیروی میکنن، یک حدیثی در بهار هست و در بهار نبوی کن عالمن او متعلمن او محبن لهم ولا تکن رابعا فتهلک، یا عالم باش یا متعلم باش یا لغل محب باش، غیر از این سه تا هرچی باشه هلاکته، کن عالمن او متعلمن او محبن لهم ولا تکن رابعا فتهلک، اگر یا عالم باش یا متعلم یا اقلا دوستش باش علما را، اگر غیر از این باشه مورد هلاکت، الناس سلاس فعالمون ربانی و متعلم الله سر نجات و همه جن را، همه جن را یعنی پشه هایی که اینجا و اونجا اتباع کل نائق، اینا دنبال هر سر و صدایی می روند، یمیلون مع کل ری، دیگه اینا چون اون عقل و اون فراست و اون بصیرت لازم ندارن یا میلیون مکان دارید. بله. لم یستهزئوا بنور العلم. اینا از نور علم استفاده کردن. بله. ولم یکن لهم رکن وسیر. اینا این پش مثل پشه های پراکنده و اینا. دیگه را چه بکنیم؟ یا کمید العلم و خیره مد المار. العلم یحرس که بنده تحرس المار. و المال تنقص هون نفقه ولی علم یزکو علی الانفاق. این کلمات معناش معلومه. حالا کلمه بزرگی نه. سنی المال یزولو به زباله. اون که پرورش یافته و ساخته شده یه ماله. مال که از بین رفت اونم از بین میره. این کلمه را ابن اول حدید داره در شعر نهج البلاغه. میگه به این که این کلمه خیلی بزرگی حضرت امیر اون موقع فرموده. چون برای این که این مرد بشه به عاقل و معقول. این میرسانه که سنی امال یزول و بزواله. ولی سنی و اول علم لا یزول و بزواله. برای این که این دل انسان یک دل یک جوری که اگر این دل مثل حیولاست چون در علم فلسفه میگن حیولا و صورت باید متحد بشن تا یک چیزی به وجود بیاد. این دل مثل یک حیولاست. اگر این با مال پیوند خورد شد مال دیگه به درد نخورد گاو و خر باشه. اما اگر این دل با علم پیوند بخوره این اتحاد عاقل و معقوله. اتحاد عاقل و معقوله یک بحث بسیار مهمی است که ملا صدر هم در کهک قم بوده چند سال موقعی که براش مطلب مشکل میشده میامده حضرت معصوم سلام الله زیارت میکرده مشکل حل میشده اونجا نوشته در اسفار که من این مطلب اتحاد عاقل معقول را از حضرت معصوم گرفتم. برای که من در کهک که مشغول بحث بودم این اتحاد عاقل معقول برای من خیلی مشکل به نظر میامد. یعنی بین که نسبت عاقل که روح و دل انسانه با اون علم که اون معقوله یعنی چه نسبت با هم دارن، چه نسبت از نسبی که دارن چه نسبت دارن. این بود که من مشکل می آمد. آمدم حضرت معصوم زیارت کنم توسل به ایشان رستم. این که در منظومه سرزار اتحاد وحدت ها ما عاقل معقوله این اتحاد عاقل و معقول را از حضرت معصوم گرفتم. این هست میگه یا که بینید سنی علمال یزول و زواله اما سنی علم لا یزول و زواله. کسی که قلبش با علم پیوند خورد این دیگه همیشه هست دیگه چون برای اینکه اون هیولا با این صورت پیوند خورد. خب روز چهارشنبه چه کار کنم دیگه؟ یکی از مطالبه که چهارشنبه باید گاهی یک موضوعات مربوط به اجتماعات خودمان یکی از مسائلی که الان به وجود آمده این جریان کشاورز هاست. کشاورز ها میگن که ما زحمت میکشیم میوه یا چیزی دیگه به دست میاریم از جهاتی گرفتاریم. یک اشرافی نظارتی بر کار ما نیست. از این جهت میبینیم که ما زحمت کشیدیم این میوه هایی به دست آوردیم. دلال های واسطه ها هست میان یه قیمت خیلی پایین که برای ما گاهی هم ضرر میکنه میخرن ولی همون رنگی برن به چندین برابر میفروشن. کسی نیست اشراف داشته باشه. خب این خیلی مسئله مهمی این برای خاطر که مثال هایی میزنن. الان همین مسئله هم شما اینجا انگور میخریم کلیه 8 تومن 8000 تومن پرتغال هم تو آگز اینه میره از ما میخرن اینا رو بکنی 1000 تومن هم نمیخرن. ما که زحمت کشیدیم این هم خون دل خوردیم چندین ما از ما میخره کلیه 5 تومن ببخشید که 600 تومن 500 تومن از ما میخره 500-600 تومن بعدن میاره همین در میاره در بازار فقط میشه 8000 تومن 10000 تومن اینطور میوه ها بیشتر همینطور هست. بعد میگه ما سیب زمینی کاشتیم خیلی زحمت کشیدیم حتی در اطراف همدان بعضی هست که فقط در راه سیب زمینی میکنن حالا که آوردیم ماندی. خب کسی نیست اونا بخره انبار کنه پولیش بده بعد در موقعی بفروش. این است که در یکی از گرفتاری کشاورزان این است که نبودن نظارت بر کار اینها اینطوریه. گندم خریدن میگه ولی پولش ندادن مانده ما معطل. ما یک جنس زحمت میکشیم، خیلی زحمت میکشیم، درست میکنیم. وقتی که موقعش برسه میبینی که یک عده از خارج کشور وارد میکنن، هی قیمت خیلی ارزانتر، تمام اینا در دست اون. اینا یک مورد گرفتاری هاست. علما سابقا به همه اینا نظارت داشتن. عالم اون نیستی فقط برید درس بخونه برید کنارش. در نهج البلاغه یک نمونه بشون، نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام به مالکش داره میگه دار سل علما، با علما همیشه همنشین و گفتگو داشته باش و از گفتگو بخونه استفاده کن. خلاصه یکی از وظایف علما اینه که بر اجتماع نظارت داشته باشن، مشکلاتی پیش آمد مطالبه کنن، مشکلات رفع کنن، به داد مردم برسن، به مردم کمک کنن. این یکی از وظایف علماست. خب الان امروز این از کردیم خیلی مهم این مطلب، به ما هم نامه‌ای می‌نویسن در همین کشاورزان که جریان ما اینطور شده، اما کسی نیست به داد ما برسه و نظارت داشته و اشراف داشته و شبر کار ما. این هم یک از موضوعات نامه‌ست.